دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دانشکده حقوق دانشگاه تهران روز پنجشنبه سوگوار استادی بود که بسیاری از شاگردان حقوقدانش او را پدر علم حقوق ایران نام داده بودند، کسی که همان روز در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ناصر کاتوزیان که دکترای خود را در سال 1339 از دانشگاه تهران گرفت، هنگام مرگ 83 سال داشت. برخی از ویژگی‌های کارنامه ناصر کاتوزیان از این قرار است: استاد پیشکسوت و ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس انتخابی همین دانشکده در سالهای پایانی نظام پیشین و همچنین بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357. مؤلف 45 کتاب تحقیقی و درسی درباره علم حقوق مدرن و ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی، فرانسه و انگلیسی و ویراستار کتب تاریخ مشروطه و فرهنگ کاتوزیان، هر دو به قلم محمدعلی تهرانی کاتوزیان نماینده دوره اول مجلس شورای ملی، برنده جوایز بهترین کتاب، نظریه پرداز نوآور حقوق، قضاوت و وکالت، نویسنده نسخه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آری از ولایت فقیه، نویسنده دائم هفته‌نامه جنبش و کارشناس مورد توجه گروه سیاسی جنبش تا پیش از ممنوع شدن فعالیت این تشکل سکولار دموکرات در سال 1359 و نامزد همین گروه و چند تشکل سیاسی دیگر از جمله جبهه ملی، نهضت آزادی و مجاهدین خلق در انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358 که پس از کسب بیش از 80 هزار رأی به این مجلس راه نیافت. چهره شاخص معترض به قانون قصاص، اعدام مجرمان زیر 18 سال و موارد متعدد آنچه نقض قانون اساسی و مدنی و حقوق بشر می دانست. وکیل محمد رضا سعادتی، زندانی سیاسی دو نظام و عضو سازمان مجاهدین خلق که به فاصله کمی از آغاز رویارویی‌های مسلحانه میان این سازمان و حکومت در سال 1360 به ناگهان در زندان اعدام شد. استاد محروم از تدریس برای 11 سال در پی انقلاب فرهنگی و بار دیگر موقتاً در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اما دریافت کننده نشان درجه 1 دانش از محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1383، قاضی پیشین دادگاه‌های ایران، حامی نهضت ملی ایران و مظهر حقوقدان آن دکتر محمد مصدق و مدافع استقلال کانون وکلای ایران که روزی در جمع وکلای ایران درباره آن چنین گفت:
فکر می‌کنم استقلال کانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت، در حالی که اینطور نیست. مقصود این که مسائل فنی این صنف در داخل این صنف حل بشه، برای اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون و این کاری که دنیا تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. در زمان مرحوم دکتر مصدق استقلال کانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این کانون وکلا. کانون وکلا همیشه خدمتگزار کشور بوده.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه با 4 آشنا به کار و زندگی ناصر کاتوزیان نگاهی داریم به کارنامه او. میهمانان این هفته: علی اصغر حاج سجادی، نویسنده و خویشاوند نزدیک ناصر کاتوزیان در پاریس. در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر. در تهران محمدعلی دادخواه، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در کنار او محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357. پیش از پرداختن به وجوه مختلف کارنامه و چهره ناصر کاتوزیان، با مراسم تشییع از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در روز پنجشنبه آغاز کنیم تا خاکسپاری پیکر او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا آیه محمد ملکی در مقام اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357 نکات بارزی که به نظرتون رسید درباره مراسم چه بود؟
اصلا که مراسم به نظر من بسیار بسیار باشکوه بود. توده مردم و توده دانشگاهیان استقبال بسیار شایانی از این جریان کرده بودند و وظیفه خودشون دانسته بودند که در تشییع جنازه استاد بزرگ دانشگاه، عالم بزرگ حقوق شرکت بکنند. اما مثل جریان خانم سیمین بهبان و غیره، متاسفم که حکومت سعی میکنه این در اینجور مواقع تیریبون رو در دست خودش بگیره و صحبت هایی که اونجا شد به نظر من برازنده این استاد بزرگوار نبود. فقط به عنوان یک مثال میگم، ببینید هیچ کدوم از این سخنران ها اشاره نکردند به این مسئله که اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آقای دکتر ناصر کاتوزیان نوشت که در یه جایی الان بد میخونم، خودش میگه من افتخار میکنم که این قانون رو من به قلم خودم نوشتم.
پیشنویسش مقصودتونه؟
و اشاره به این مسئله نشد به دلیل اینکه در اون صحبتی از ولایت رو نمیدونم این چیزا نبودش.
ولی خانم ناصر کاتوزیان، خانم اقدس کاتوزیان هم جزو سخنرانا بودن.
بله بله بله.
پیام هایی از چهرهای شاخص مملکتی هم
پیام ها بوده، پیام رئیس جمهور بود، پیام از کنم که دیگران بودش و اینا، که اینا غالبا خونده شدش و بیشتر وقت از کنم که این مراسم تشییع به همین خوندن این پیام ها و از کنم شعارها گذشتش.
ممنون آقای ملکی. آقای دادخواه، شما در دهه 1360 هنگامی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه تهران اخراج و به قول معروف ادبیات نظام حاکم ایران پاکسازی شد، وکیل مدافع او بودید. اما در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در مراسم بزرگداشت ناصر کاتوزیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به او نشان درجه یک دانش رو اعطا کرد. هنگام درگذشت او در هفته گذشته علاوه بر محمد خاتمی، حسن روحانی که الان آقای ملکی بهش اشاره کردن رئیس جمهور کنونی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم، محمد رضا عارف، چهره‌های شاخص جناح‌های مختلف و مقام‌های نظام حاکم بودند که درگذشت او رو تسلیت گفتند و بعضی از این پیام‌ها هم چنان که شنیدیم در مراسم تشییع در روز پنجشنبه قرائت شد. دوگانگی میان رفتار حذف 11 ساله ناصر کاتوزیان در اون دهه 60 از تدریس در دانشگاه و کنار گذاشتن مجدد و موقت او بار دیگه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و این پیام‌های تسلیت رو چگونه شما میتونین توضیح بدین؟
والا آقای دکتر کاتوزیان حقوقبان بی‌نظیری در این سرزمین بود که شاید سالیان بسیاری براید و همانند اون رو سرزمین ایران نبیند. اما این نکته رو باید به دولت مردان گفت که چرا چنین در ارزشمندی رو آنگونه که باید از اون بهره برداری نکردن. به نظر من یکی از مهمترین ایراداتی که به این مراسم هست حق آن بود که قوه قضاییه در این زمینه اقدام میکرد و میگفت پدر حقوق ایران اکنون از دست شده است. حقوقبانی که بزرگترین ویژگی اون دادگری بود و همواره قلم خود رو در دفاع از حقوق مردم به کار برد. به این سرزمین عشق ورزید به دانگونه که تنها راه حل اون رو اجرای عدالت میدونست و متاسفانه باید بگم به جای این پیام ها حق آن بود اگر واقعا ارادت و عشقی به این ستاره بیبدیل تاریخ حقوق این سرزمین داشتن، قسمت هایی از کتاب اون از فلسفه حقوقش رو از دیگر کتاب های اون رو برای مردم بازگو می کردن. رسالتی که متاسفانه صدا و سیما فراموش کرده بود.
آقای دادخواه در اون پرونده، چون شما خودتون دخیل بودین و نمایندگی میکردین ناصر کاتوزیان رو، چه صحبتهایی شد در مورد علت اخراج ایشون از دانشگاه در اون 11 سال؟ چی بود که باعث این تصمیم گیری شد؟
ابتدا بسیج دانشجویی بود و البته یکی از حقوقدانان به نام هم به اصطلاح ابتدا هم یه دادخواست ارجمندی داده بودن، ولی بعدن به توصیه خود ایشون من دنبال کردم. من آخرین کلامی که در اون دادگاه گفتم، هنوز هم میگم، یک شعر بود که گفتم: پشه گردان چو گردی در فضا، پشت یال شیر افتاد از قضا. بس جان بیچار خود بینیش بود، پیش خود بر شیر سنگینیش بود. لحظه نگذشته با شیر کلان، گفت آن مسکین لاغر کی فلان. گر تو را بر یال سنگینیم ما، بازگو تا بیش ننشینیم ما. شیر گفت از این زمان تا هر زمان، هر کجایی هر چه میخواهی بمان. گر نگفتی خود به یالم جستهی، من ندانستم کجا بنشستی. اینهایی که در مقابل استاد اومدن ایستادن، اصلا در مطمع نظر استاد چیزی نبودن، پشه‌ای هم نبودن، و بعدن گذر زمان این رو اثبات کرد که اونها چه بیهوده میگفتن و چه این دادگر مردی رو ارج نمی نهادن.
آقای لاهیجی، شما که از ناصر کاتوزیان کوچکتر هستید، از نزدیکترین حقوقدانان به او از دوران نظام سابق بودید، با انتقادات و نامه‌های سرگشاده درباره نقض حقوق بشر تا کمک به تهیه پیشنویس قانون اساسی بعد از انقلاب که آقای ملکی بهش اشاره کردند، که البته آری از ولایت فقیه بود و مبتنی بر دموکراسی قید شده بود، ویژگی ناصر کاتوزیان که برخی از ستایشگرانش مثل آقای دادخواه به او لقب پدر علم حقوق ایران رو دادن چه بود؟
ببینید، ناصر کاتوزیان از روزی که از رساله دکتراش در دانشکده حقوق دفاع میکرد، ما موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم، در مراسم دفاع حضور داشتم. هیئت جوریش هم یکی از بزرگترین و با ارزشترین هیئت‌های جوری دانشکده حقوق بود، به ریاست دکتر سیدحسن امامی، امام جمعه، و دو مجتهد مسلم و استاد حقوق اسلام یا فقه در دانشکده حقوق، مرحوم سنگلجی و مرحوم مشکان. و تسلطی که ناصر کاتوزیان در سن 33 سالگی، که میدونید پس از چندی سال قضاوت بالاخره به فکر ادامه تحصیل افتاده بود و مشغول دفاع از تزش بود، تسلطی که من در این شخص دیدم به من این نوید داد که یکی از بزرگترین اساتید حقوق مدنی در آینده ایران، به عنوان شاید بهترین جانشین و نعم البدل سیدحسن امامی، به وجود خواهد اومد. و بعد هم در سالهای بعد ما هر هفته هم دیگر میدیدیم، چون یکی دو جا هم با هم درس میدادیم، و خب این آشنایی به مرور تبدیل به دوستی بین ما شد تا به دوران انقلاب که میرسیم. علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق، به ویژه حقوق مدنی و کتابهای پی در پی که منتشر میکرد، چیزی که بیشتر من رو شیفته ناصر میکرد اخلاق ناصر بود، در این پیوندی که سعی میکرد بین حقوق و اخلاق بزنه. موقع نوشتن قانون اساسی هم، چون از روزی که آقای احمد صد دایسه جوادی از طرف شورای انقلاب با من تماس گرفت و آقای حسن حبیبی و گفتش که از شما خواستن که پیشنویس قانون اساسی رو تهیه بکنید، من بودم که ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی، دو استاد بزرگ دانشکده حقوق، معرفی کردم، به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها بودن حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتن. می‌دونستم با ورود اینها به این جمع دیگه حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنن زیاد پاتو کف شما نکنن در بحثایی که خواهیم داشت. واقعا در فکر می‌کنم بهترین شکلی که می‌شد برای یک حکومتی که شکلش از طرف رهبر مشخص بود، جمهوری اسلامی بود، یک نظامی رو ما پیش بینی بکنیم که در این نظام خب هم عهد تفویض قوا حفظ بشه، هم آزادی ها محترم شناخته بشه، و به خصوص قوه قضاییه مستقل. سعی و کوشش ما در نوشتن اون طرح این بود که یک دادگستری مستقل ما به آینده ایران پیشنهاد بکنیم و تقدیم بکنیم، و فکر کنم از این نظر واقعا بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتن این بود که اون تر رو در هم کوفتن، از توش نه فقط اصل ولایت فقیه به وجود آوردن، بلکه پایه های دادگستری اسلامی رو هم در قانون اساسی جدید ریختن. اون روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوقدان های امثال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند، برای اینکه از اون شاگردها باید قاضی مرتضوی ها به وجود بیان و چیزی از قضا و قضاوت و حقوق در ایران دیگه اثری نمونه. چیزی که در نوشته ها و خاطره ناصر کاتوزیان می‌بینید که با چه تأثری میگوید که چرا جمهوری اسلامی به حقوق جفا کرد، و خب این فکر میکنم بزرگترین زجری بود که ناصر کاتوزیان که بیش از 60 سال از عمر خودش رو در حوزه حقوق صرف کرده بود و ایدئال‌هاش برای آینده ایران چه در تدریس حقوق چه در اجرای حقوق در حوزه قضا، متاسفانه این تأثر رو و این غم رو و این حرمان رو با خودش به گور برد.
آقای علی اصغر هاشمی جوادی، شما پیش و پس از انقلاب در چارچوب گروه سیاسی جنبش برای آزادی تشکلی معتقد به دموکراسی سکولار یا عرفی و موازین حقوق بشر با ناصر کاتوزیان همکاری و همفکری سیاسی و مطبوعاتی داشتید. ویژگی اندیشه سیاسی ناصر کاتوزیان چه بود؟
عرض میکنم که دیروز و امروز که به عکس‌های مراسم تدفین یا مراسم حضور آقایان و تابوت آقای دکتر کاتوزیان در دانشگاه تهران نگاه میکردم، به این فکر افتادم که اگر آقایان میتوانستن یعنی میخواستن با ملت ایران و با طبقه تحصیل کرده و فرهیخته و با دنیای حقوق و عدالت که ایشون سه جلد گامی در عدالت نوشته آقای دکتر کاتوزیان، اینها به عنوان آشتی با این طبقه و به معنای دیگر به معنای آشتی با ملت ایران، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سایر آقایان، آقای رفسنجانی، معماران اولیه استبداد و ولایت مطلقه فقیه، می آمدن به پشت این جنازه نماز بخوندن، وای می سادن، تواضع می کردن به کسی که نه پدر حقوق ایران بلکه در واقع وجدان جامعه بود، وجدان اخلاقی جامعه پوسری خورده ایران. این چیزی به ارزش دکتر کاتوزیان اضافه نمی کرد، برای اینکه کسی پشت جنازه او اگر آمده بود که آقای خامنه‌ای باشه، طبق ماده 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی مستبد، یعنی رأی گرفته از ملت ایران که شما صغیری و من بر قدرت سه قوه حاکمه که باید مدیریت مملکت بر عهده داشته باشن حکومت میکنم، حکم قانون مینویسم، و این کار نکردن، در حالی که یک فرانسوی که در آفریقا به گروگان گرفته میشه، یه فرانسوی وقتی که آزاد میشه میاد به فرودگاه پاریس، من میبینم که آقای رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه، وزیر خارجه میان به استقبال این آدم، در نتیجه نشون دادن اینا اونقدر در استبداد قوتورن نظیر سلفشون شاهنشاه آریامهر که حتی نمیتونن قبول بکنن که موجودی وجود دارد که عدالت خواهد. مقدمه ای که آقای دکتر کاتوزیان بر جلد اول گامی در عدالت می نویسه، من می خونم، می نویسه که تجربه نشان داده است انسان به اونچه هست قانع نمی شود، شأن انسان به اونچه هست قانع نمی شود، برای اونچه باید باشد مبارزه می کند، یعنی از بودن می خواد ارتقا پیدا کند به شدن، برای اینکه انسان با خرد کاروان رهروان جایی برای گفتن ندارد. با این وجود این دفتر زندگی خود را گشودم تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان برای استقرار عدالت کوشیدم و بین اعتبار مجموعه مقالات خود را گامی به سوی عدالت نهادم. تا همین پایمردی و استمرار دکتر کاتوزیان به نگاه خود به وضع عدالت نشون داد که در زبان شاهنشاهی آریامهری چگونه او را از خانه و زندگی و پشت میز کارش در تهران تبعید کردن. آقای دکتر باهری تحصیل کرده در فرانسه مقام وزارت دادگستری آقای دکتر کاتوزیان را به خاطر نافرمانی، برای اینکه خود او میگوید، دکتر کاتوزیان میگوید که من وقتی که قانون عدالت زیر پا میذارد اون قانون رو میشکنم. برای چی؟ برای اینکه پدر حقوق، حقوق اگر به اصطلاح با زور بذارن در چارچوب قانون و قانون رو بیارن مجلس و مجلس فرمایشی که فعلا نظیر زبان آریامهری حکومت میکنه، همین مجلس فرمایشی که منتخب آقای روحانی رو از وزارت بیرون میاندازه و ایشون ساکت میمونه، در نتیجه ایشون با تکبین عدالت مبارزه کرد و در نتیجه ایشون سرباز عدالت بود و تا آخر عمرم سرباز عدالت ماند.
گفتهای شما آقای رئیس جوادی حاکی از اینه که تاکید میکنید بر این که ناصر کاتوزیان هم در این نظام هم در نظام گذشته منتقد باقی ماند، چیزی که اقدس کاتوزیان همسر او در مراسم تشییع گفت و تاکید کرد که خود ناصر کاتوزیان میگفت تنها دست یه نفر رو بوسیدم، دست استادم شریعت سنگلجی بود. آقای ملکی، پیش از انقلاب استادان دانشکده حقوق در اعتراض به انتصاب عبدالعظیم ولیان به ریاست دانشکده حقوق با تشکیل جلسه ناصر کاتوزیان رو به سمت رئیس انتخابی دانشکده حقوق برگزیدند. بعد از انقلاب هم در دوران ریاست شما بر دانشگاه تهران او ریاست دانشکده حقوق رو پذیرفت. تلاش او برای تدوین قانون استقلال دانشگاه ها در دراز مدت به نظر شما تا چه حد به عملی شدن این هدف، یعنی استقلال دانشگاه ها در ایران آینده، کمک کرده؟
در همونطور که فرمودید، ایشون بعد از انقلاب در زمانی که من مسئولیت دانشگاه رو داشتم از طرف شورای هماهنگی دانشکده که از استادان و دانشجویان کارمندان تشکیل شده بودش انتخاب شد به عنوان ریاست و اصلا حکمش رو هم بنده اجرا کردم با تقدیر فراوان. من فقط میخوام در مورد این قانون اساسی اولیه یه تیکی از دکتر رو بخونم برای اینکه بفهمید که ایشون چه رنجهایی بود. ایشون می نویسند: در خاطر روزی که رفتیم تا آن را به رهبر انقلاب تقدیم کنیم، اون پیشنهاد قانون اساسی، من سراپا غرور و افتخار بودم. غرور از این که انقلاب آن به نتیجه رسید و بنیادهای اصلی آن معین شد و مفتخر از این که من هم سهمی در این راه داشتم. با خود می اندیشیدم و فکر می کردم شاید به پاس عمری قلم زدم خداوند چنین مقدور فرموده است که پیشنویس قانون اساسی آینده ایران به قلم من ناچیز باشد، ولی حوادث بعدی نشان داد که چقدر طمع بودم. این مسئله از کنم داستان قانون اساسی. اما راجع به قانون استقلال دانشگاه ما یه هیئتی رو تعیین کردیم، در رأسش هم آقای کاتوزیان بودن و ایشون با زحمات بسیار و دوستانی که در این کار دخالت داشتن در تابستان سال 58 ایشون این قانون استقلال دانشگاه رو به من دادن و من بلافاصله نامه زحمتش کردم فرستادم برای وزیر علوم که اون موقعی آقای شریعت مداری بودش و ازشون خواهش کردم که هرچی زودتر به شورای انقلاب ببرن و تکلیف دانشگاه رو روشن بکنن، ولی متاسفانه انقدر دست به دست شد که همه چیز از بین رفتش. فقط نکته آخری که من میخوام عرض بکنم، آقای دکتر کاتوزیان بعد از اون جریانات و اخراج و از کنم به اون مسائلی که بسر میدونید از طرف یه مش آدم های بی سواد و از کنم بچه و اینا که ایشون رو اخراج کردن، ایشون یه مقاله نوشت به نام مظلومی به نام دانشگاه. من فقط چند خط اینو میخونم و تمام میکنم.
بفرمایید.
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستم کاران تا خود چه رسد خزلان. آنان که با بی نظری حوادث سیاسی ایران را در 30 سال اخیر بررسی می کنند، دانشگاه را به عنوان یکی از بارزترین پیشتازان این گونه حوادث می شناسند. به واقع نیز بایستی چنین باشد، زیرا دانشگاه
با ترکیب خاص خود و نیروی جوان و پرشوری که در ذخیره دارد ناچار از دیگران پیشی میگیرد و در مبارزه با ستمگری و استبداد با شجاعت و گاه با تعور گام برمی‌دارد. حرکت‌های انقلابی این مؤسسه اجتماعی و علمی در تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین دوران خفقان نیز وقفه‌ناپذیر بود. همه کم دیدند که چگونه بارها چتربازان و سربازان نظام عالی‌مهری دانشگاه را مورد هجوم قرار دادند، کتابخانه ها و آزمایشگاه ها را ویران کردند و جوانان پرشور انقلابی را به گلوله بستند یا روانه زندان ساختند. 16 آذر یکی از این وقایع است که همچون نمونه وارایی تا پیروزی انقلاب حفظ شد و سال روز آن بهانه‌ای برای ضربه زدن بر پیکر استبداد قرار گرفت. ایشون خون دل میخورد از این وضعی که در دانشگاه بعد از به اصطلاح انقلاب فرهنگی به وجود اومده که باید مفصل در این مورد صحبت کرد و من فقط یاد استاد بزرگ و دانشمند دانشگاه رو به عنوان یک دانشگاهی گرامی میدارم و باز به عنوان یک دانشگاهی تأثیر شدید خودم را از این آقای خامنه‌ای برای دکتر کتاتوزیان که افتخار ایران، افتخار حقوق ایران، افتخار عدالت خواهی ایران بود عملی انجام نداد و نشون داد که با علم و دانشگاه چون چه نوع ستیزگری دارند.
البته مقام های دیگه این پیام ها رو دادن، نام بردم: اکبر هاشمی، رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، محمد رضا عارف، علی لاریجانی و دیگران. حالا آقای دادخواه
دادن ولی اشاره نکردن به اینکه ایشون قانون اساسی اولیه رو نوشت و احمد شمی چیز رو با گذاشت. دانشگاه در تشییع جنازه چنین چیزی نبود. حالا
بله آقای دادخواه، یکی از مواردی که ناصر کاتوزیان در آموزش‌های خود برجسته و تکرار می‌کرد تأکید بر مبنا قرار دادن وجدان و ابتکار در امر وکالت و به ویژه قضاوت بود. دوست داشت که وکلا و قضات مبنا رو وجدان و ابتکار خودشون قرار بدن به جای تکیه سوری بر متن خشک قانون و تبصره ها و مواد. تا چه حد این نوع نگاه ناصر کاتوزیان جای خود رو در میان قضات و وکلا در ایران کنونی باز کرده و تا چه حد هنوز فاصله است بین این آموزه های او و واقعیت جاری؟
واقعیت غیر قابل انکار اینه که در بین قشر عدالت خواه و دادگر بسیار این نگرش نوعی که بر قانون از ناحیه قلم استاد پرتو افکن بسیار نافذ بود، به گونه ای که بعدن بسیاری از افراد اومدن گفتن هدف از قانون اجرای عدالت و به خصوص با تفکیکی که استاد نسبت به حکم زور و قانون داشتن و می گفتن حکم زور هم اجرا میشه اما قانون اونه که منافع ملی، منافع جامعه و عدالت رو به همراه داشته باشه. اینکه تا چه میزان در دادگستری امروز ما این نفوذ کرده رو باید آمار نشون بده که چه مقدار از قضات الان تعقیب میشن، چه مقدار مردم دلخوشن به این که به دادگستری برن و بسیاری از افراد میگن مرو عدلیه و نهایتا این که ما چه میزان الان از خلافهایی که هست در جامعه هست به گونه ای که خود قوه قضاییه بانک برمیاره که ما هر بار چقدر از قضات رو تعقیب کردیم و چقدر از پرونده ها رو به دور از آنچه که باید دیدیم که انجام شده. اما در هر صورت اون چراغی که دکتر کاتوزیان افروخ میره بعد که آهسته آهسته سرزمین رو روشن بکنه و ما باید امید بسیار وافری به این داشته باشیم که کسانی که در پرتو اون چراغ نور گرفتن خودشون میتوانند شمعهایی باشند که به دیگران این نور رو منتقل کنن، به گونه ای که شما در طول تاریخ ما هرگز نمیبینید یک این گونه همدلی برای یک تشییع جنازه استادی که مورد اقبال هم نبوده و بازنشسته دانشگاه بوده به وجود بیاد. این بسیار نوید فرخنده‌ایه که در دل تک تک حقوقدانان این چراغ دادگری افروخته شده است. و باید با توجه به اینکه نثر استاد، کتاب‌های استاد، همین کتاب فلسفه حقوق، کتاب مقدمه حقوق، کتاب گامی به سوی عدالت و دیگر آثار ارزشمند اینها که هر کدوم از اونها میتونه یک گروه رو بخواند و به آنها بیاموزد که آنها به دیگران بیاموزند. شاید مهمترین تفکیکی که ما بین همه حقوقدانان این سرزمین و استاد کاتوزیان برقرار میکنیم اینه که همواره یک عصر رو استاد کاتوزیان معتبر و محترم میدانست و آن دادگری بود و بر این مبادی سعی میکرد قانون رو بر مبنای این اصل تفسیر کنه، همواره سعی میکرد که قانون گذاران را به سوی این بخواند که باید در هنگام وضع قانون به عدالت نگاه بکنند و بلافاصله به دادرسان بانگ میزد که دادرسان از یاد نبرید که ارزش و ارج شما در جایگاه دادرسی برانه که دادگری را رعایت کنید و الا اگر در جایگاه دادرسی قرار بگیرید و دادگری را رعایت نکنید شما فرمان روایان حکم زور هستید، نه ارزشمندانی که دادگری را در دل و خانه یک افراد جای میدهند. بهترین نمونه این شما میبینید که بعد از اینکه استاد مبادرت به این نوجرایی و گشایش این دریچه کرد که خودش مصداق بارز همون بود. من یاد دارم که هنگام بمباران ها ایشان در یک جای محقری در حوالی تهران زندگی میکرد و بسیار اون بسیار جای نامناسبی بود، ولی هنگامی که از طرف رئیس اداره حقوقی سازمان افتاب تهران به ایشون پیشنهاد کردن که در زیر سد امیرکبیر یک جای اینه هست که میتونید اونجا زندگی کنید، ایشون نپذیرفت و باز هم در آن جای مردمی که الان تبدیل شده به جشنگاه در اونجا زندگی کرد و هرگز جای خودش رو عوض نکرد، چون خودش رو از مردم، برای مردم، برخواسته مردم میدانست و این ارج‌های پایداری که همواره تا خورشید بر این سرزمین یزدان گزیده میتابد ارزشمند خواهد ماند.
آقای لاهیجی، ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق معترض به قانون مجازات اسلامی و لایحه قصاص که بعداً به قانون تبدیل شد و معترض به اعدام کودکان، از چه راهی تونست بین این رکگویی ها و ادامه تلاشش در ایران توازن برقرار کنه؟ رمز این که ناصر کاتوزیان دچار حبس و تبعید نشد اما تونست آهسته و پیوسته کار خودش رو ادامه بده چی بود؟
کاتوزیان یک فعال سیاسی نبود. کاتوزیان همجوری که دوست بزرگوارم آقای وایس جوادی گفتند، وقتی دید که در مسند قضا نمیتواند احقاق حق بکنه اومد دانشگاه و سنگر علم و سنگر دانشگاه رو انتخاب کرد برای تدریس حقوق، برای تربیت شاگردان حقوق و به همون دلیلی که در پی تحقق استقلال قوه قضاییه بود فکر میکرد که در یک دانشگاه مستقل بتواند با تدریس، با انتشار آثار حقوقی و کتابهای حقوقی نسلی از حقوقدانها رو تربیت بکنه که بالاخره بعد از سالها، الان میتونم بگم بعد از 100 سال و اون زمان بعد از 30-40-50 سال بتوانند عدالت خانه رو در ایران محقق بکنند. اولین شعار مردم در انقلاب مشروطیت. وقتی ناصر کاتوزیان دید در عمل عدالت خانه به وجود نیامده، گفت من میرم مکتب حقوق رو در ایران پایریزی میکنم و با تربیت حقوقدانها در یک دانشگاه آزاد و یک دانشگاه مستقل در پی برقراری یک نظم جدید حقوقی میان که فردای سقوط نظام استبداد بتواند یک دادگستری مستقل در ایران در کنار دانشگاه مستقل تحقق پیدا کنه. متاسفانه با اسلامی کردن دادگستری، خب جمهوری اسلامی نشون داد که هیچ گونه نهاد مستقل جامعه مدنی رو بر نمیتابه.
در اردیبهشت سال 59 که دومین میدونید انتخابات هیئت مدیره کاهن وکلا هر دو سال یک بار بود، شورای عالی قضایی به ریاست آقای بهشتی نامه رسمی به کاهن وکلا به ما نوشتند که انتخابات هیئت مدیره رو نمیتوانید برگزار کنید، و از اون زمان از دادگستری اسلامی پل زدند به تحت سلطه در آوردن و تحت سیطره گرفتن کانون وکلای مستقل، که هنوز دید عواقبش ادامه داره با این طرحی که به عنوان طرح جامعه وکالت، یعنی طرح تدفین همیشگی کانون وکلای مستقل، که از این کانون وکلای مستقل هم چیزی نمونده. ولی میخوام بگم که این عواقب و توالی اسلامی کردن دادگستری بود، یعنی دانشگاه مستقل، دانشکده حقوق مستقل، کانون وکلای مستقل یکی بعد از دیگری باید از بین بره. و خب وقتی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه اخراج میشه، بازنشسته میشه که سالهای سختی رو میگذرونه و خب ناگزیر میشه حتی چندین سال به صورت کاملا مخفی یا نیمه مخفی زندگی بکنه، با توجه به اینکه در گذشته ناصر کاتوزیان به غیر از همون تلاش ها و نوشته ها برای تحقق حکومت قانون برای اقامه عدل نیست، تنها نوشته هایی که از کاتوزیان داشتن اعتراض هایی بود که در همون شروع قانونگذاری جدید در حوزه اسلامی کردن قوانین، خب مثل روز برای کاتوزیان و کسی که هم در حوزه حقوق به عنوان استاد حقوق و هم در مثلا قضاوت به عنوان قاضی دادگستری تجربه کرده بود، میدید که عواقب و نتایج قانون قصاص، قانون دست بریدن حدود و قوانینی که مربوط به عصر حجر بود، یعنی قوانینی که از طریق تورات اومده بود در قرآن و کاملا محدود به یک دوران و یک جامعه بدوی کاملا در اقتصاد بیابانی صحرانشینی میتونست اون جامعه رو اداره بکنه، چطور میتونه که در جامعه قرن بیستم به عنوان قانون مجازات در یک کشوری که بیش از 50 سال نظام عرفی داشته بخواد مسائل حقوق جزایی اون جامعه رو حل بکنه؟ بنابراین تنها چیزی که بر ضد کاتوزیان وجود داشت نوشته های کاتوزیان بود، و خوشبختانه بعدن یک مقداری در حال وضعیت به وجود اومد که اون بلایی که به سر بسیاری از دوستان و همکاران کاتوزیان اومد که برای حفظ جان و حیثیتشون ناگزیر از جلای وطن شدن، کاتوزیان تونست در ایران بمونه ولی همچنان بر نوشتن، بر تحقیق روز به روز با وجود این که در حال با بلایی که بر سر حقوق دادگستری دانشکده حقوق دانشگاه آمده بود باید دوچار سرخوردگی می شد، ولی بیش از همیشه هر سال من یادم نمیره هر سفری که به فرانسه می اومد یک یا چند کتاب حقوق جدید برای من به ارمغان می آورد. اینها آثاری بود که به جامعه ایران تقدیم کرد و این آثار چنان در سطح دانشگاهیان، تحصیل کرده ها، متخصصان، قضات، وکلای دادگستری اجر و قرب پیدا کرده بود و منزلت کاتوزیان به صورتی بود که جمهوری اسلامی حالا یا به دوران خاتمی بود یا قبل از اون ناگزیر شد که در حال به یک صورتی در پی دلجویی و استمالت بر بیاد. ولی اون چیزی که متاسفانه همچنین که خدمتتون عرض کردم غم همیشگی کاتوزیان بود این بود که نه فقط جامعه ایران به طرف برپا کردن عدالت خانه و حکومت قانون نرفت، که روز به روز شرایطی به وجود اومد که متاسفانه باید بگیم اون چیزی که امروز در ایران وجود نداره نه حکومت قانون و نه دادگستری مستقل و نه دانشگاه مستقل، به حدی که یک وزیر آموزش پرورش که به خودش اجازه میده چند تایی از دانشجویایی که در دوران رئیس جمهور گذشته به ناحق از دانشگاه اخراج کرده بودند به عنوان دانشجویان ستاره دار معرفی کرده بودن اونها رو به تحصیل بازگردانده بود، به همین گناه با استیضایی که از او کردن او رو ناگزیر کردن که سمت خودش رو ترک بکنه. یعنی این چیزیست که از دادگستری مستقل ما به ریاست حضرات روحانیونی که هیچ تخصصی در حوزه حقوق ندارن و اخلاق و صلاحیت تصدی مقام قضا رو هم هرگز نداشته و ندارن، و این هم دانشگاهی که می‌بینید حتی وزیر بهت اجازه نمیدن که چند دانشجویی که به ناحق از تحصیل باز داشتن اونها رو به دانشگاه بازگردونید.
آیسه جوادی، ناصر کاتوزیان مدتی فعالیت سیاسی مشترک داشت با شما، در هفته نامه جنبش می نوشت و نامزد شد برای مجلس خبرگان قانون اساسی با این مجلس خبرگانی که الان داریم اشتباه نشه، ولی ناکام موند. ضمناً برادر همسر شما کیان کاتوزیان هم بود. با حمله گروه های فشار به دفتر گروه سیاسی جنبش در سال 1359 شما مجبور شدید به پاریس برید و خانواده هم بعد از مدتی به شما پیوست. 33 سال از ناصر کاتوزیان دور بودید اما پیوسته با او در تماس بودید. این 33 سال بر او چگونه گذشت و میراث این زندگی چیه؟
باید این امتیاز رو بدم به آقایانی که این عرض کنم که جنایت رو کردن و دکتر کاتوزیان رو منفصل کرده، یعنی ایشون رو محکوم کردن به خانه نشینی. این امتیاز رو ناآگاهانه، اگر میدونستن نمی کردن، ناآگاهانه بودادن که در تمام مدتی که او دور از کلاس درس بود در پشت میز تحقیق و پژوهش بود و این وقتی بوداد که اون مجموعه آثار حقوقی وجود آمد، فرهنگ ایران اون قدرت و اون ظرفیت رو دارد که میتواند اگر آزاد باشد و اگر به آزادی اعتقاد داشته باشه تولید علم و دانش بکنه و اونچنان محتاج ترجمه های خارج نشه. دکتر کاتوزیان وقتی که آثارش میخونی در پانویساش میبینید که تمام نقل از احادیث و فتاوی و نقل قول های علمای اسلامی است، در کنارش مال حقوقدانان فرانسوی، در کنارش حقوقدان های آمریکایی، یعنی به هر سه زبان و بر حقوق مدرن و حقوق اسلامی به معنای واقعی متبحر و وارد بود، در حالی که تحصیلات کلاسیک در اروپا نکرده بود، حتی تکمیلی هم به اون صورت نکرده بود، یعنی محصول خالص و خلص فرهنگ ایرانی است. این امتیاز را شاید به استثناء باشد که دکتر کاتوزیان داره که ملت ایران میتواند، جامعه فرهیخته و نسل جوان آینده میتوانند ببینند که ایران و گذشته فرهنگی ایران اونچنانی است که میتواند امثال فارابی ها، امثال ابن سینا ها، امثال علامه خدا ها و امثال دکتر کاتوزیان ها را بیافرینه، بدون اینکه محتاج باشد طبعا با توجه به جهانی شدن فرهنگ ایران و فرهنگ جهانی.
مجلس ختم ناصر کاتوزیان روز یک شنبه ساعت 17 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. با سپاس از آقایان علی اصغر آیس جوادی، عبدالکریم لاهیجی، محمد علی دادخواه و محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.